پاراگوئه و بولیوی، حالا اینا نمونه هاشون هستند و همچنین کوبا. البته من حالا مطمئن نیستم که اینا روابطشون با اسرائیل به چه شکل از قطع کردن یا نه، ولی این مواضع سیاسی که اینها دارن به این حقیقت برمیگرده که رئیس جمهورای اونها یک مقدار تمایلات چپی دارن.
اینجا یه مسئله مطرح میشه، اینه که خب وقتی اقدامات این کشورها رو میبینیم، برخی دولت‌های عربی در منطقه غرب آسیا، جایی که خود ما زندگی میکنیم، جلوی چشممون میاد اینکه تقریبا هیچ کاری نکردن. یعنی مثلا برخی از دولت‌ها مثل نیکاراگوئه، بولیوی روابط سیاسیشون رو قطع کردن، برخی ها سفراشون رو فراخوندن مثل برزیل، جایی که شما زندگی میکنید، اما در این منطقه ما برخی دولت‌های عربی هیچ کدوم از این کار رو انجام ندادن. شما از این مقایسه چه ارزیابی دارید؟
خب به نظر میاد که این کشورها در واقع اون خطوط سیاسی که دارن، با توجه به اون خط مش و ایدئولوژی که دارن، بهشون اون خطوط اون خط مشی سیاسیشون این اجازه رو بهشون میده که مانور بدن و بنا به شرایطی که پیش میاد موضع‌گیری‌های مناسب رو انجام بدن. این وضع برای کشورهای عرب وجود نداره. اونها، خیلی از اونها روابط بسیار نزدیکی با دولت آمریکا دارن، بنابراین اون جای مانور و اون قدرت این که بخوان تصمیم گیری بکنن رو ندارن و به همین جهت هست که خیلی راحت میان خودداری میکنن از دفاع از فلسطینی ها و لبنانی ها. این چیزی است که به نظر من میرسه به عنوان دلیلش. کشورهای آمریکای لاتین، بعضیشون اومدن روابط دیپلماتیکشون رو با اسرائیل قطع کردن، اونها این توان مانور دادن رو دارن در عرصه بین المللی، میان بر اساس اون چه که میبینن، بر اساس اقتضای شرایط تصمیم گیری میکنن، در شرایط که لازم هست روابطشون رو قطع میکنن، بعضیشون قطع نمیکنن مثل برزیل، و به همین احضار، در واقع بازگرداندن سفیر اکتفا میکنن، ولی در هر صورت اون واکنش لازم رو نشون میدن. سلاحهایی که آمریکا که اسرائیل دریافت کرده از آمریکا بسیار زیاد هست، حجم بالایی داره. خب به جز آمریکا از کشورهای دیگه هم دریافت کرده، حتی از برزیل هم قبلا سلاح دریافت کرده بود. با این وجود برزیل بی عمل نموند در برابر اسرائیلی ها و در برای نشون دادن اعتراضش سفیر خودش رو احضار کرد. ولی خب کشورهای مثل بولیوی، ونزوئلا، کولومبیا و نیکاراگوآ اومدن 100% روابطشون رو قطع کردن با اسرائیل و روابط اقتصادیشون رو هم قطع کردن با اسرائیل. و فقط حالا راجع به موضع برزیل، به اندازه اون کشورهای دیگه تند نبود و اون شدتش به اندازه اون کشورها نبود، و اونا که گفتم خدمتون به خاطر اون روابطی بود که متاسفانه داشت، اون مناسباتی که داشت، ولی خب در هر حال اومد موضع‌گیریشو انجام داد.
آقای تاد، سوال پایانی من از شما برمیگرده به آخرین سخنرانی نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا. مادورو گفته نتانیاهو هیولای ساخت و پرداخته آمریکا و اروپاست. قدری درباره این جمله صحبت کنیم در پایان. آیا بیان این جمله ریشه در تجربه قبلی آمریکای لاتین از استعمار آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها داره؟ مثلا شما رو به یاد نسل‌کشی بومیان توسط دولت‌های غربی میندازه؟ یعنی این هیولا برای شما آشناست؟
بله، در واقع این دو بعد داره این سخنرانی که مادورو انجام داد. از یک طرف مادورو در واقع از اون تاکتیک هایی که در سخنوری وجود داره استفاده کرد برای اینکه اون منظور خودشو برسونه و موضع خودشو نشون بده. بله این خب اون استعمار آمریکای جنوبی که و از جمله برزیل از طرف اروپایی ها خب در واقع باعث موجی از نفرت شد در این منطقه نسبت به استعمارگران، ولی و این باعث شد که در واقع دولت‌های این مناطق بتونن که به طور بهتر و مؤثرتری بتونن با ملت‌های خودشون ارتباط برقرار بکنن، به خاطر اینکه یک در واقع اشتراکاتی، یک مسائلی وجود داشت که بین دولت‌ها و ملت‌ها اشتراک داشت و مادورو به همین جهت اومد از این ادبیات استفاده کرد، چون میدونست که مردم ونزوئلا هم این مسئله رو به خوبی درک میکنن. اما یک مسئله دیگه این هست که چند سال قبل در مجمع عمومی سازمان ملل رئیس جمهور قبلی ونزوئلا هوگو چاویز اون هم اومد همین نوع سخنرانی رو انجام داد نسبت به جورج بوش، و وقتی که شروع کرد به صحبت کردن در مجمع عمومی سازمان ملل، جورج بوش چند دقیقه قبل از چاویز سخنرانی کرده بود و گفته بود که در واقع چاویز و در واقع اشاره ای کرده بود که ونزوئلا رو به طور غیر مستقیم شیطان خوانده بود و یک توهینی رو به او انجام داده بود. اما چاویز هم در پاسخ به بوش از همین تاکتیک های مشابهی که مادورو الان استفاده میکنه استفاده کرد و تونست خیلی مؤثر پاسخ او رو بده.
خیلی خوب آقای تات، تشکر میکنم از همراهیتون.
متشکرم، خیلی ممنون از شما.
همزمان با استقرار ده‌ها فروند جنگنده بمب‌افکن و کشتی جنگی چین در اطراف تایوان، پکن هشدار داد استقلال طلبی این جزیره را تحمل نمی‌کند. چین از صبح دوشنبه رزمایش‌های گسترده‌ای را در اطراف جزیره تایوان آغاز و تجهیزات نظامی زیادی را در منطقه مستقر کرد. رئیس تایوان در واکنش به رزمایش چین نشست امنیتی تشکیل داد. وزارت دفاع تایوان هم از آماده باش نیروهای مسلح در این جزیره خبر داد. نشست رئیسان دولت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار می شود. از ایران هیئتی به ریاست وزیر سمت در این نشست حضور دارد. نشست شانگهای در پاکستان با شعار تقویت گفتگوی چند جانبه، تلاش برای صلح و رفاه پایدار برگزار می شود و مسئله فلسطین به علت ادامه حملات صهیونیست‌ها به غزه و لبنان در دستور کار آن قرار گرفته است. نظامیان آمریکایی مستقر در میدان گازی کونیکو، روستایی را در حومه دیروزور در شرق سوریه هدف حمله توپخانه‌ای قرار دادند. در این حمله 4 غیر نظامی از جمله یک زن زخمی شدند. منابع خبری هم از شنیده شدن صدای چند انفجار در پایگاه نظامیان آمریکایی در این میدان گازی خبر دادند. پیش از این گروه‌های مقاومت این پایگاه آمریکایی‌ها در شرق سوریه را هدف حمله راکتی قرار داده بودند. تلاش ناکام سازمان ملل برای مبارزه با فقر شدید. گزارش جدید بانک جهانی میگوید جنگ، بدهی، بحران آب و هوایی و همه‌گیری کرونا پایان دادن به فقر شدید را دست کم 3 دهه به عقب انداخته است. در این گزارش آمده حدود 700 میلیون نفر در جهان با درآمدی حدود 2 دلار در روز زندگی می‌کنند. فقر شدید بیشتر در کشورهای جنوب صحرای آفریقا دیده می‌شود که گرفتار رشد اقتصادی پایین و سطوح بالای شکنندگی اقتصاد هستند.
در پایان برنامه جا داره از همکارم آقای محسن جلیلی بابت ترجمه همزمان هر دو ارتباطی که با بیروت و ریو دو ژانیرو داشتیم تشکر کنم. خدا نگهدار.
آقای ترامپ قمار باز،
آقای اوباما،
اونجایی که فکر نمی کنی ما در نزدیک شما هستیم. بیا، ما منتظریم.
حقیقت آرام آرام با صبر داره خودشو نشون میده، بروز میکنه. مثلا
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست.
اینا
اینا ادعا نیست که اثبات شده.
هیچ شبی نیست ما نخوابیم. به شما فکر نکنید.
یک نمونه از تدبیر و شجاعت او که این رو دشمنان او خوب می دانند، شاید بعضی از دوستان ندانند، این بود که او توانست به کمک ملت‌های منطقه یا با کمک‌هایی که به ملت‌های منطقه کرد، توانست همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا رو خونسا کنه.
مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما.
گفتن 6 کشور هست که قبل از ایران باید این کشور رو ما ثابت کنیم، حکومت هاشو تسلط بر اینا پیدا کنیم. این 6 کشور که ثابت شدن ایران ضعیف میشه، اون وقت میشه به ایران هم بگه. ایران چگاه کرد؟ جمهوری اسلامی چگاه کرد؟ جمهوری اسلامی در شمال آفریقا مطلقا ورود پیدا نکرد، نخواستیم وارد بشیم، وارد نشدیم. اما در این 3 کشور، یعنی کشور عراق و کشور سوریه و کشور لبنان، سیاست ایران در اونجاها کارکرد پیدا کرد. حضور نظامی به اون صورت نداشتیم، اما اونجا کار انجام گرفت، کار بزرگ، کار مهم. نتیجه این کار چی شد؟ شکست آمریکا در این 3 کشور. امروز هسته های مقاومت در عراق در قضیه فلسطین وارد میشن، دولت عراق موضع میگیره با قدرت، یعنی عراق، آمریکایی ها در اون چیزی که اسمش رو گذاشته بودن خاورمیانه جدید 180 درجه با اینی که امروز هست تفاوت داره. اونا میخواستن عراق رو یک جا ببلن و نتوانستن، نشدن. اونا میخواستن سوریه رو قبضه کنن، عوامل نیابتی خودشون رو به اسم داعش و جبهه النصره و از این حرفا انداختن به جون دولت سوریه. 18 سالم هی تضییق کردن، پشتیبانی کردن، پول دادن، امکانات دادن، نشد. در مورد لبنان، آمریکایی‌ها مایلند لبنان رو از مهمترین عامل استقلال لبنان، یعنی نیروی مقاومت به حزب الله، محروم کنن تا لبنان بی‌دفاع در مقابل اسرائیل قرار بگیره که بیاد تا خود بیروت رو بگیره، کما اینکه آمدن قبلها، سالهای قبل.
حزب الله 10 برابر قوی‌تر شد بعد از جنگ 33 روزه. خاورمیانه جدید که میگفتن همون خاورمیانه‌ای بود که اینها مختصاتش بود، دست سلطه مطلق آمریکا، حاکمیت با پشتوانه دینی که هم در عراق هم در سوریه به نام دین اما به کام اسرائیل و آمریکا و اینها، و فشار روی جمهوری اسلامی از دو طرف. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده از یه خطر بزرگ، از شبیه نقشه خطر بود. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده.
قدرت مقاومت این محاسبه را به هم ریخت، نشان داد که چنین چیزی ممکن نیست و آمریکایی ها نمی توانند در این منطقه بمانند، ناچارن منطقه رو تخلیه کنند.
آمریکایی ها در مورد فلسطین طرحشون، نقششون این بود که قضیه فلسطین رو به فراموشی بسپارن، فلسطینی ها رو در حالت ضعف نگه دارن که جرأت نکنن دم از مبارزه بزنن. این مرد دست فلسطینی ها رو پر کرد.
امروز ببینید فلسطین موقعیتش با 20 سال پیش چقدر تفاوت کرد. 20 سال پیش فلسطین چی بود؟ امروز چیه؟ حماس 20 سال پیش چی بود؟ امروز چیه؟ حادثه طوفان الاقصا یا حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست‌های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان، جدول رو محو خواهد کرد. نقشه اینها، توطئه اینها خونسا شد با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی که مظهر و پرچم این نیروی عظیم شخصی بود به نام حاج قاسم سلیمانی.
در واقع ایشون نرم‌افزار مقاومت را با الگوی مبارزه رو به ملت‌ها تعلیم کرد، به ملت‌ها سرایت داد، در ملت‌ها رایج کرد. اینا خب خیلی نقش‌های مهم و بسیار حساسی است. لذاست که ایشون به معنای واقعی کلمه یک شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است. شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی.
الله الله. صد اسرائیل طوفان الاقصا رژیم غوث بی دلدن صلب مردان الاقصا هم لا یبسرو نحشاملون دی آهنین گنبر یا غم دا شدتی لن باش نباران الاقصا الموت 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 اسرائیل الموت 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 اسرائیل تلاخن داشتلالی تبدیل اولوبلار موشک خشمه قرب اد خرمن سحیونی وردان الامسا حماس خلق دب خلق حماس آلنده یر بهبه قطبلار جشن شادی ها میان جان الاقصا نه غاغادر نه توفاندر چه غافل جیره دب خسمی نه غاغادر نه توفاندر چه غافل جیره دب خسمی به غافل جیردن مبهوت طلب خسمان الاقصا الموت 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 اسرائیل الموت 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 اسرائیل قستیلن چه حفظ آب رو اتمچ دجا خاطر تچیب در نخشه بی شرمی ویران الاقصا گروب دستور خودش کشلارن سرچرده پستی خبردار علمامش فرمانده ایران الاقصا تجن ادبی امان باشلار ممنوع سلاحیلن ولا خاچی لیکسان خانه ویران الاقصا من غیر نظامی لن نظامی اختی هشفرگی قرش سن بیر بیر مرد و زن و تفلان الاقصا جرشیم رلدر ایدی سخلی و من ده الاس لیلن نتانیاهو یزار برنامه پایان الاقصا الموت 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 اسرائیل الموت 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 اسرائیل الموت اسرائیل الا ای آدنی مسلم گویاندون ساچی تیلشمه مبادا بی تفاوت ایلشه یاران الاقصا به حمد الله چه اعلام حمایت ایلیان تختی عراق و سوریه ایران یمن لبنان الاقصا الموت 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 اسرائیل الموت 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 اسرائیل حمایت مرتمی امریکا دا الارده جرسندی اروپا یک و حتی اثر توفان الاقصا اگر سید علی اصحا اعلان اتحادت سر مسلمانلار ادلر زنلارن قربان الاقصا قلم صاحبلری پیغمبران اصر حاضردی جلک اوزن لعازین صف میدان الاقصا مبلغلر جلک تبلیغ احقاب حقوق سن هم از وجدانی هم وجدان الاقصا جزا ادن سناسونلار عظیم و شن رهبردن و رهبر چی ادردانی لحفظ دان الاقصا جزا اد جرسدون خسمه به قول انتو الاولون دردون مجده پیروزنی قرآن الاقصا الموت الموت
روایت خود را از حضور در نماز جمعه تاریخی جمعه نصر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب‌های متن، عکس، صوت و فیلم به شماره 0999-92-21-401 در پیام رسان‌های داخلی ارسال کنید و از جوایز ارزنده این پویش بهره مند شوید.
ابو مهدی ما این نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112-5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112-1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112-7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت. رادیو مقاومت
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما اعلم ان عدت عدنا ولن نرحم. فرجال الله قد فتحت ابواب جهنم.
راديو مقاومت صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
ثبت نام فراگیرترین مسابقه قرآنی جهان شروع شد. 31مین دوره مسابقات سراسری قرآن و عطرت بسیج برگزار می شود. در سه بخش فردی، گروهی و خانوادگی. تو بخش خانوادگی، خانواده‌های عزیز ایرانی به دو حالت می تونن توی مسابقه شرکت کنن. حالت اول اینجوریه که فقط پدر و مادر بدون بچه ها در مسابقه حاضر می شن. اما حالت دوم، توی این حالت فرزندان هم همراه با پدر مادرشون توی رقابت شرکت می کنن. و اما بخش گروهی، شما میتونین با جمع دوستانتون یه تیم قوی تشکیل بدین و در مسابقه شرکت کنین. حواستون باشه تیمتون باید حتما 5 نفره باشه. و اما بخش فردی، توی این بخش افراد علاقمند میتونن حتی با حفظ 10 آیه موضوعی در مسابقات قرآن بسیج شرکت کنن و قهرمان قرآنی محلشون باشن. رشته های بخش فردی خیلی ساده و عمومی هست. و حتی خردسالان زیر 7 سال هم میتونن به صورت فردی وارد رقابت قرآنی بشن. البته برای حافظان و قاریان حرفه‌ای هم رقابت جذابی پیش بینی کردیم. برای دریافت آیین‌نامه و کسب اطلاعات بیشتر کافی عدد 1 رو به سامانه پیامکی 66305 ارسال کنید. مسابقه ای به وسعت تمام ایران عزیز، دارالقرآن بسیج.
اگر کفتار کپکت را بگیرد، اگر حتی پرستویت بمیرد، اگر سرچشمه هایت تشنه باشد و در دیس سیاست دشنه باشد، به زیتونت قسم سوگند بر تین، دوباره سبز خواهید شد فلسطین.
اگر کفتار کپکت را بگیرد، اگر حتی پرستویت بمیرد، اگر سرچشمه هایت تشنه باشد و در دیس سیاست دشنه باشد، به زیتونت قسم سوگند بر تین، دوباره سر خواهی شد فلسطین. به زیتونت قسم سوگند بر تین، دوباره سفت خواهی شد فلسطین.
نمه یه قصه چه تلخ از خدا، قصه آینه یه بلخ از خدا، کودک قصه فقط عکس نیست، شاهد گنچه یه پرپر شده کیست.
قصه یه قصه چه تلخ از خدا، قصه آینه یه بلخ از خدا، کودک قصه فقط عکس نیست، شاهد گنچه یه پرپر شده کیست.
اگر تا بر زند پای پیامت، اسیر آشنا باشد سلامت، اگر پر شود گلهای نازد، قلیدی پر کند جای نمازد، اگر دست نفس دستت نگیرد، بیوزدی هیچ کس دستت نگیرد.
به زیتونت قسم سوگند بر تین، دوباره سبز خواهی شد فلسطین.
به زیتونت قسم سوگند بر تین، دوباره سبز خواهی شد فلسطین.
همه یه قصه چه تلخ از خدا،